اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 31 فروردین ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 14 شعبان المعظم سال 1440 هجری قمری پیشاپیش سال روز سراسر سعادت و با برکت و میمنت تولد مولا صاحب الزمان را تبریک و تهنیت عرض می کنم. ابر مرد واقعی، منجی واقعی جهان بشریت از ظلم، از فساد، از تباهی مولا صاحب الزمانه. این منجی موعود که در انجیل متی مسیحیا نام برده شده که عیسی روح الله خواهد آمد و در تورات یهودیان به نام شیلو آمده و در روایات مسلمانان حجت ابن الحسن، بقیت الله، حی منتظر، فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف آمده. برای تشریف فرمایی مولا صاحب الزمان باید اقدام به موقع و سنجیده و عملهای شایسته انجام داد، چه اعمال شخصی، چه اعمال اجتماعی، چه رفتارهای اجتماعی مثبت و چه زمین سازی ظهور در سطح داخل کشوری و منطقه‌ای و در سطح جهانی. یعنی یکی از وظایف انسان‌ها قبل از ظهور مولا صاحب الزمان زمین سازی برای تشریف فرمایی مولا صاحب الزمانه. اولین قدم پرهیز از محرمات، ترک گناهان. دوم، نیت خیر داشتن و خیرخواهی نسبت به افراد بشری. سوم، طبق دستورالعمل ولایی به نوع راهبرد کلی باید عمل کرد. هم افکار عمومی مردم ایران و منطقه و جهان رو باید آماده کرد، از باب پشتیبانی مردمی، پشتوانه مردمی، و همچنین نیروهای توانمند مجری فرمان صحیح را باید درست کرد و ساخت. لذا برای این کار صحیح نیاز داریم به مقدمات صحیح. پس برای آماده سازی و زمین سازی از برای تشریف فرمایی مولا صاحب الزمان باید امت واحده که پشتوانه مردمی برقراره و نیروهای قدرتمند توانمند که علوم نافعه دارن، کاردانی و کارآمدی و ابتکار در عمل، اقدام به موقع، سرعت با شتاب و همچنین نیت خیر و خیرخواهی برای افراد بشر دارن. چرا اینها رو میگیم؟ به خاطر این که هر کار صحیحی نیاز به مقدمات صحیح داره. حال اگر این کار بسیار بزرگ باشد، مثل ظهور منجی واقعی، مولا صاحب الزمان، ابرمرد واقعی، کار بسیار بزرگ صحیحه. حالا اینجا نیاز به مقدمات صحیح بسیار بزرگ دارد، لذا ظهور مهدی موعود مولا صاحب الزمان، حجت الله فی ارضه، بقیت الله فی ارضه، ظهور این مهدی موعود با شرایط سختی بروز می کند، با شرایط سختی بروز می کند، لذا تحمل این شرایط چیه؟ مشکله و گاهی بسیار مشکله، لذا ظرفیت افراد رو باید بالا برد تا بتونن مسئولیت پذیر باشن و مسئولیتشون رو در هر زمینه صحیح به درستی به کار بگیرن. لذا صبر میخواهد، حلم میخواهد، مقاومت و استقامت میخواهد، علاوه بر ایمان راسخ، علم نافع، معرفت کامل و بصیرت لازم. لذا گوییم اکثر یاران مولا صاحب الزمان، اکثریت قریب به اتفاقش، اینها صابرین مؤمنین هم. باز اکثر این صابرین مؤمنین جوانان عزیزن در سطح جهان، از جمله در سطح مسلمانان. جوانان صالح مخلص صابر، اینها زمین سازان قوی ظهورند. این یک ابزار بسیار مهمه که نباید غفلت بشه از این نیروهای ارزشی واقعی. و مسئله پیرمردان که بسیار کم هستند و مسئلشون در این مجموعه کاری صحیح، مسئله سرمه چشمه، مسئله نمک طعامه که در آب حل شده و در غذا هست، اینقدر تعدادشون کم و مقدارشون کم. خداوند همه عزیزان رو با عافیت و امنیت بداره. باید بدونن که انتظاری مداوم لازمه تا روزی که یوسف فاطمه مهدی صاحب الزمان ظهور کنه. و اسلام حکومت حاکمیتی دینی دارد، با برنامه هست، افراد توانمند دارد، گزینش کرده، آموزش صحیح داده، هر کدوم کار صحیحشون رو باید به نحو احسن انجام بدن. همه عزیزان رو به خدا میسپارم تا دیدار بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مباحثمون مؤمنا در روز شنبه، مباحث سوم در رابطه با طب المعصومین، پاسخ به سوالات مردمی. دو تا سوال یا سه تا سوال ظاهرا ربطی به پزشکی نداره مگر یکیش، ولی خب ما جوابش دادیم. مثلا سوال پرسیده، حاج آقا اگر من در شمالگان زمین باشم، شمالگان زمین، یا اگر در جنوبگان زمین باشم، یعنی نزدیک قطب شمال باشم یا نزدیک قطب جنوب باشم، آیا می توانم شبهای طولانی مدت و یا روزهای طولانی مدت داشته باشم؟ و آیا می توان شفق را مشاهده کرد؟ بله. جوابش چیه؟ بله. حالا توضیح علمیش بنویسیم. اگر شخص یا اشخاص در مدار 66 درجه، 66 درجه و نیم عرض شمالی یا 66 درجه و نیم عرض جنوبی باشن تو جغرافیای طبیعی، یعنی یا نزدیک به قطب شمال باشن یا نزدیک به قطب جنوب، حالا مثلا قطب شمال، به این شهرستان و دهستان و روستای اول در شمال روسیه، اونجا گاهی 40 24 ساعت، 40 تا 24 ساعت چیه؟ مثلا شب، یا مثلا 40 تا 24 ساعت همش روزه، یعنی خورشید به حد اقل در سطح افق میرسه دوباره میره بالا، اصلا شب پیدا نمیشه. 40 تا 24 ساعت هم به اصطلاح ماها تو نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی، معتدله شمالی معتدله جنوبی میگیم شب و روز، ولی اونا مثلا 40 تا 24 ساعت پشت سر هم، شما بگو 24 ساعت پشت سر هم، اینا دیگه خوابشون رو تنظیم میکنن، پرده هاشون مثل این پرده های اتاق ما نازک نی، پرده های زخیم میکشن که یک تاریکی مصنوعی ایجاد بشه خوابشون رو ببره. ببین چی میگم، خوابشون مثل خوابشون اینجوری تنظیم میکنن، بعد دوباره همه جا تاریکی مطلق ظلماته، دوباره میرن سر کار، مثل اینکه مثلا ما صبح ساعت 7-8 میریم سر کار. قدرت خدا دیگه میخوام. پس جواب سوالش چی گفتیم؟ از 65 درجه و نیم عرض شمالی یا عرض جنوب جغرافیای طبیعی محدوده شمالگان، شمال حالا فارسیش میگن شمالگان، یا محدوده جنوبگان، بزرگترین بندر از بندرهای کشور روسیه سفید در اون شمال قرار دارن. وقت کشتی های یخ شکن دارن، چون این یخ قسمت اقیانوس شمالی گاهی زخامت یخ 3 متر میشه، 3 متر زخامت یخ، وقت این کشتی یخ شکن جلو را میره، بعد قطاری از کشتی های دیگه مثلا آذوقه، جابجایی نفت، جابجایی معادن و چیزهای دیگه، مثلا کشتی های اکتشافی آهن و نیکل، همه اینا پشت سر اون کشتی یخ شکن را میرن و به حساب جاده صاف کنه یخ شکن، چون اون یخ ها اگر به بدن کشتی های دیگه بخوره میشکافه، کشتی در اعماق اقیانوس فرو میره. تو یک خط ها را میرن، این اینکه فرض کن تو بحثای جنگای زمینی به میدان مین که رسیدی، بعدی بچه های گردان تخری اول جاده باز میکنن، تفلک و سینه سپر هم دیگه، سیم خاردار رو قطع کنه، بعد این مینای یه نفره دو نفره ضد تانک نارنجکی نخای نامری این همه رو بشنسه قطع، بعد یه را درست کنه، بقیه رزمنده ها که خط شکنن اونا دنبال همین آقای چی را میفتن؟ تخریب چی؟ تونستین حرفم تصور کنین؟ خب حالا اینجا از 60 نیم درجه عرض شمال جغرافیای طبیعی و همچنین جغرافیای طبیعی جنوب، بزرگترین بندر گفتم، کشتی های یخ شکن گفتم، کشتی های کاوشی تو بحث نیکل آهن، همه پشت سر این کشتی یخ شکن حرکت میکنن که عمق یخ هم گاهی 3 متر. 40 شبانه روز به اصطلاح ماها تو معتدل شمالی که بعد اونجا روز داره، یعنی 40 24 ساعت پشت سر هم روز داره، چون خورشید به نزدیک افق میرسه اما غروب نمیکنه، دوباره از سطح افق بالا میره. همچنین سوال دیگه شه گفت آقا میشه شفق رو ببینم؟ اینا رو به اصطلاح خودمون تو بحث دیداری و نور و تصویر میگیم پرده های رنگی نورانی، شفق مساویست با پرده های رنگی نورانی. خیلی اتفاق میفته مؤمنا در قطب شمال در قطب جنوب، مخصوصا در این عرض جغرافیای طبیعی 66.5 درجه قشنگ دیده میشه. خواستم اون آیه قرآن هم میخونی شفق، یه مقدار تصور اون مطلب کن، اونجا رو باید رفت و دید از باب اکتشاف و سفرهای تحقیقاتی. مسلمان محقق پژوهشگر همه کره زمین ملک امام معصومشه، ذاتا ملک خداست که ملکیت واقعی داره، ملکیت حقیقیش رو امام معصوم داره، ملکیت اعتباریش رو افراد بشر دارن، هر کسی هر جا ساکن و زحمت کشیده برای ملکیت اعتباریش. حالا دارم میگم بالاخص مسلمانان جای جای جهان باید برن تحقیق کنن، پژوهش کنن و پول خرج تحقیقات و پژوهش صرف کنن و نان تحقیقات و پژوهش رو شما بخورن. این جواب یک سوال بنده خدا. یکی دیگه باز سوال کرده تو بحث‌های ولی این سوالش مؤمنا اسراریه، من سرسوزن جواب میدم، بقیه اسرار رو نمیگم، همین سرسوزنه که خودشون بیان کردن میگن. مثلا سوال کردی که آقا نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران، اینا چند گردان داره، چند لشکر داره، چند چی داره، چند تیپ داره مثلا و و و و و. چون سوال کرده من نمیتونم بگم فضولی موقوف بهش برمیخوره، یه چیز کلی گفتم. مثلا ارتش جمهوری اسلامی ایران کل چیزاش به ما چه در 23 رسته سازماندهی شده، بقیهش به ما چه، باز چند تا نقطه بزن. این هم برای اینکه احترام این شنونده رعایت بشه، بقیه چیزا به ما چه از اسرار، چند نفر اینا به تو چه، به من چه، به ما چه. یک سوال دیگه هم که بعضی ها پرسیدن مؤمنا اینه که این بنده خداش مریض بوده، از بچه های بزرگوار جهاد و اینها بود و این سر مبارک آقا جانش هم تومور داره، نوع تومور و اینهاش هم سنجیده شده، بعد سوال کرده در این زمینه تو مشهد مقدس بهترین جراح در اخراج این توموری که در مغز و نزدیک ساقه مغز، جراحی بسیار مشکل و خطرناکیه و ریسکش بالاست، ما هم از باب دو تا شاهد و عادل از بهترینای مشهد دو کلمه این گوشه یادداشت کردم. آقای دکتر فرجی متخصص مغز و اعصاب و جراح، دوم آقای دکتر سالک، نه تنها متخصص و جراح هست بلکه متخصص اونکولوژی سرطان شناسی هم هست. بعد با شتاب خاص 5، یعنی با شتاب دهنده 5، بعد از اینکه تومور رو اخراج میکنن بحث پرتو درمانی با شتاب دهنده 5 انجام میده، نه تو بحثای پرتو نگاری اینا هست حالا بمونه. بعد دکزا متازون تجویز میکنن، بعد کپسول فنی توئین به مدت 1 سال تجویز میکنن که این دوتا از این کپسولا مصرف کنه. حالا این بستگی به تومورش داره و اینها دیگه من اینجا سکوت میکنم. تو بحثای گیاه درمانی قبلا ها گفتم، الان بگم تکراریه، دم کرده گل استخدوس هر 8 ساعت با عسل استخدوس، دم کرده افتیمون هر 12 ساعت با عسل استخدوس به همراه نهار شام، یه قاشق مربخوری سیاه دانه، یه قاشق مربخوری زنجفیل و همچنین تو لوبیاها سویا یا سویا یا به اصطلاح خودمون ما ایرانیا لوبیای روغنی یا لوبیای ژاپنی که از دانه‌های روغنی هم، این هم تو جیره غذایی باشه، ضد سرطان‌های متنوعی هست. اینم جواب این بنده خدا. کسی دیگه سوال کرده، ببخشید من اسما رو نمیبرم چون از اسرار مردم. یکی دیگه مؤمنا سوال کرده این بنده خدا کراتینش بالا بوده، بعد اومده دعا کرده، گفته این 3 کلمه‌ای که حاج آقا گفتی خیلی مؤثر بوده، الحمدلله الان حالم بهتره. حالا سوالش چی بوده؟ کراتینش بالا بوده، جواب چیه؟ 3 کلمه. یک، برای کاهش کراتین آب آشامیدنی سالم، دو آب جوشیده ولرم، سه زردک، هویج زرد. چی پرهیز کنه؟ بین فواصل غذایی چیزی نخوره، همین این پرهیزش. کراتین خونش از 7.8 اومده 1.2، این دعام کرده. منم بالاش نمیشتم الحمدلله که حالت بهتره. بعد دوباره مؤمنا سوال کرده که حاج آقا بعضی فصلا زردک پیدا نمیشه، میشه یه جایگزین گیاهی بذاریم؟ بعد یادداشت کردم گفتم فصلایی که زردک نبود جایگزینش کاهو بدون سس، برگای سبزش، و همچنین سبزی کاسنی برگای سبزش بگذار، هفت برگ هفت برگ. بعد شماره موبایلش اینا رو نوشته و مؤمنا گوسه سال بعدیش. بعد سوال پرسیده، من کل بدنم خارش داره، همچنین عفونت، همچنین تورم پروستات هم دارم، اینجا برای عفونت کلیه، تورم پروستات، همطور که قبلا گفتیم دم کرده خارخسک مخلوط با عسل گبن بخوره، هم درمان عفونت کلیهش میشه هم درمان تورم پروستاتش، فواید دیگه هم داره. آفرین آفرین. بعد گفته خارش کل بدنم دارم، چون این خارش بدنش توأم با یه سری چیزای دیگه است که اینجا بیان فرموده، من مدل‌های مختلف درمان خارش کل بدن رو بیان کردم. اینا حواستون با من باشه، شیشدنگ حواستون. بسم الله. یکیش قبلا گفتم آسونه، گفتم چی؟ گفتم اگر محل خارش بدنت رطوبت داره، یعنی پوست بدنت آب میده، اگر محل خارش بدنت رطوبت داره آب میده، به اصطلاح اگزمای خشک نیست، اگزمای رطوبیه. خوب تصور شد؟ حالا اینجا با سرکه طبیعی سیب اول ضد عفونی کن، بعد در مجاورت هوا یکم صب کردی خوش شد، حالا پودر برگ حنای طبیعی، حنای طبیعی، پودر برگ حنای طبیعی روش بپاش، هم خارش پوست بدنت خوب میشه هم اگزمای رطوبی خوب میشه. خوب تصور شد این اولین فرضش که جوابش دادم. دومین مطلب، اگر شخص که اگزمای کل بدن دارد مشکل اکسیژن رسانی هم دارد، مثلا آسم آلرژیک دارد، برونشیت حاد و مزمن دارد، یعنی مشکل التهاب حبابچه‌های هوایی ریه داره، علاوه بر این سوال پرسیده که خارش کل بدن دارم، چیکار کنی این ستاش با هم خوب شه؟ بلدین همه تون چیه؟ جوشانده برگ بارهنگ هر 8 ساعت یه استکان بخوره، این مال آسم آلرژیکش، برونشیت حاد، برونشیت مزمن. حالا مال خارش کل بدنش، این برگ های بارهنگو که تازه است له کنه به صورت زماد، کل بدنش بماله بذاره یک کم باشه. خب معلوم شد آقا خارش کل پوست بدنش خوب میشه. پس جوشونده برگ بارهنگ مخلوط با عسل گبن نوشیده به محل خارش پوست بدن برگ های له شده بارهنگ را بزنید. اگر یک بنده خدایی در فرض سوالش دارم میگم، اگر یه بنده خدایی که خارش پوست داره شدیدم تو کل بدن، از اون ورم لکهای پوستی داره، حتی لکهای سیاه، یا اینکه بعضی از جاهای بدنش مثلا کبوده، آثار کبودی بر پوست هست، داروش چیه؟ که هم ضد خارش پوست بدن باشه، هم ضد لکه‌های سیاه باشه، هم آثار کبودی پوست رو از بین ببره. یک کلمه جوابش، روغن خالص کرچک، روغن خالص کرچک بماله. حالا اگر یبوست مزمن داشت یا تنبلی روده بزرگ، میتونه از این روغن کرچک خالصم یه قاشق غذاخوری بخوره، اشکال نداره. اگر این شخصی که خارش شدید پوست داره زخمای پوستی هم داره، اینجا موم گیاهی یعنی موم طبیعی زنبور عسل، موم طبیعی زنبور عسل هم میجوه میخوره، هم این رو به صورت زماد رو محل میذاره. اینم برای رفع زخم ها، رفع خارش پوست و رفع اذیت زخم های ضربه‌ای زهردار، اون هم خوب میشه، چون یک تریاک، تریاق، یک تریاق با قاف، یعنی یک پادزهر طبیعی، نظیر روغن زیتون خالص، نظیر نمک طعام خالص طبیعی. حالا این موم گیاهی هم تریاق با قاف، با قاف، یعنی یک پادزهر طبیعی، یک پادزهر طبیعی. پس موم زنبور عسل یا موم گیاهی برای التیام زخم ها، رفع خارش پوست، رفع اذیت زخم، ضربه های زهردار موثره. که دکتر محمد صادق رجحان، استاد نمونه دانشگاه تهران، متخصص پاتولوژیست بافشناسی، تو کتاب شفایش همین مطلب آورده. حالا اگر این بنده خدایی که خارش پوست بدن داره، اگزماش مرطوبه، یعنی اگزمای پوستی، خارش پوستیش توأم با ترشح رطوبته از سطح پوست، خارش پوست همراه با ترشح، ببخشید لفظان بد میشه، ببخشید. حالا فرض کن چنین شخصی که اگزمای مرطوب داره، خارش پوستش توأم با ترشحه، خارش دستگاه تناسلی هم داره، چه زن باشه چه مرد، چه دستگاه تناسلی مردانه چه دستگاه تناسلی زنانه، فرض کن اون منطقه هم چیه؟ خارش پوستی داره. همچنین کسی که مثلا بچهش دچار قارش پوستی شده، ولی در سطح پوست سر، پوست سر، پوست سطح جمجمه، چنین نوع قارچ پوستی چی میگن؟ میگن بیماری کچلی کودکان، کچلی کودکان یه بیماری عفونی واگیر قارچیه. اگر مثلا یه بچه هم اینجوری بود، اما تو بچه مدرسی یا تو فامیل یا همسایه، داروی اینها چیه؟ پاشیدن گرد گل بابونه، گل بابونه یک نوعی از برنجاسف و شویلاست، خود شویلا و برنجاسف نیست ها، که بعضی کتابا میگن، بعضی سایت ها میگن، اشتباهه. نوعی از برنجاسف که عربا میگن، شویلا که ایرانی ها میگن، نوعی از اونه. برای این که مثال تقریب ذهنت بشه، مثل این که میگم رسته نعنایی ها بعد میگم کاکوتی نوعی از نعناییانه، مثلا آویشن نوعی از نعناییانه، مثلا نعنا نوعی از نعناییانه، مثلا نعنا فلفلی نوعی از نعناییانه. حرفم گم نکنید، هر کدوم از اینا که میگی نوعی از نعناییانه، کل نعناییان نیست. درست شد عمو جان؟ خب حالا مباحث خودم، حرف گم نکنید، یه اشتباهی که تو طب سنتیه، طب مکمل آلترناتیو، من دارم اون عیب و نقص رو اصلاح میکنم. و او چیه؟ اینکه بعضیا خیال میکنن برنجاسف شویلا همون گل بابونه است. میگم نه عمو جان اینجور نیست. استغفر ربی اتوله. خیال میکنن لفظش اشتباه گفتم، لفظش اشتباه گفتم. خیال میکنن گل بومادرانه، خیال میکنن گل بومادرانه، و حال این که گل بومادران نوعی از برنجاسفه، نوعی از شویلاست. لفظم اشتباه لپی کردم، یه بار دیگه تکرار کنم. گل بومادران نوعی از برنجاسف یا شویلاست. خود برنجاسف یا شویلا نیست، نوعی از اونه که اوستون مثالای دیگه زدن. حالا مباحث ما، شخصی که خارش کل بدن داره، اگر بیماری های دیگری هم داره، مثلا خارش دستگاه تناسلی داره زنانه مردانه، یا مثلا بچهش یا بچه مردم یا بچه همکلاسیش قارچ پوستی داره در پوست سر، به اصطلاح میگیم بیماری کچلی کودکان، اگر اینها رو داره، حالا هم اگزمای مرطوبش که ترشح داره، هم قارچ کچلی کودکان، هم خارش پوستی موضع خاصه حالت مردانه حالت زنانه، هم خارش پوستی کل بدن، پاشیدن گل بابونه صغیر، پاشیدن پودر گل بابونه صغیر که گلاش ریزه زرده. نه بومادران مثال زدم برای رسته نعنایان، اشتباه لپی بود، خارج از محدوده جمله معترضه، اشتباه لپی بود. بعد اینم اون یه سوال دیگه بود، خارج جواب دادم. بعد پس چیکار میکنیم؟ پاشیدن گرد گل بابونه در محل مورد نظر از پوست، یا اینکه در جوشونده گل بابونه اگر بشینه خارش دستگاه تناسلیش خوب میشه، چه آلت مردانش چه آلت زنانش. تصافهمونی؟ نشستن در جوشونده گل بابونه صغیر به مدت 20 دقیقه اثر شفا بخش داره. یک بار دیگه مؤمنا، این بنده خدا که کل بدنش خارش داره مبتلا نیست به کبد بسیار پرچرب، مثلا گرید 2 درجه 2، همچنین حساسیت غذایی نداره، همچنین آثار بعضی از خوراکی‌ها مثل فلفل، سس فلفل، غذای هندی یا بعضی از عوارض داروهای شیمیایی نیست، این هم نیست. خارش پوستیش هم قارچی نیست، خارش پوستش مربوط به کمبود یک نوع ویتامینه، ویتامین پی پی، یعنی ویتامین B3. پی پی انگلیسی بنویس، B3 انگلیسی، A B میگن، پس پی پی مساویس با B3، B3 ویتامین B3. حالا اینجا یادداشت بفرمایید، خوردن ویتامین B3 یعنی پی پی درمان سوزش پوست، درمان خارش پوست، درمان قرمزی بیش از اندازی گونه ها و لپ ها، درمان چین و چروک سر انگشتان. حالا تو خوراکیایی که ویتامین B3 پی پی سرشار داره که ضد سرطان های خاص زنانه هم هست، چی اسمش؟ لوبیا روغنی، یعنی سوجا به اصطلاح ژاپنیا، سویا به اصطلاح خارجی تو سطح دنیا به زبان ژاپنی سوجا با رژه بنویس. آفرین آفرین. در سطح جهانی سویا، تو سطح داخلی خودم میگن لوبیا روغنی یا لوبیای ژاپنی. این داروشه، ما تأمین ویتامین B3 یا پی پی. اگر خارش بدنش به خاطر فقر این ویتامین باشه، داروهای دیگه هم هست ها. من یه مثال زدم. یه بار دیگه مینی حاج آقا، شخصی که خارش کل بدن داره که سوالش بود، هم دیابت داره یعنی قند خونش بالاست، هر نوعی باشه ها، نوع یک، نوع دو، دیابت حاملگی، دیابت استرسی، هم قبض داره و یبوست حاد داره، هم پوستش خشکه، رطوبت پوستش کمه، علاوه بر این که خارش کل بدن داره، داروش چیه؟ خیلی آسونه، تمی سبزی فروشی ها، خیار بوته‌ای رنده میکنه با دوغ شیرین کمچرب یا ماست شیرین کمچرب یا همجور خالی، دو سه عدد خیار بوته‌ای قبل نهار، همچنین دو سه عدد خیار بوته‌ای قبل از شام میخوره و به صورت پانسمان یا سماد یا مالیدن این خیار بوته‌ای که رنده کرد به قسمت‌های از پوست که خارش شدید داره و شخص بیتابه و شخص هم دیابتیه، اینا رو میمالی، خارش‌های پوستش خوب میشه، قند خونش کاهش پیدا میکنه. تخمای خیار و اون مغز لزج وسط خیار هم اونا رو هم بخوره، باز قند خونش بیشتر میاد پایین، ملین مزاج هم هست، ضد قبضه یعنی ضد قابضه و ضد یبوست حاده که یکی از عوارض دیابت یبوست دیگه، از اون نقطه بیماری که دیابت میاره. اینم اگر بنده خدا اینجوری بود، خیار بوته‌ای 2-3 عدد قبل از نهار و همچنین قبل از شام بخوره و هر صبح و هر شب مغز خیار له شده را روی محل خارش بگذارید. وقت لطافت پوست از حیث برگشت رطوبت پوست حاصل میشه، به جای کرم شیمیایی مانا و کرم های دیگر که مردم خیلی مثل ریک پول خرج میکنن. حالا برای این بنده خدایی که کراتینش بالا بود، تصور فرمودید، و مشکل پروستات داشت و همچنین خارش کل بدن داشت، این همه توضیحاتی که دادم برای ایشون گفتم عمو جان شماره 1 و شماره 2 برای تو بهتره، یعنی جوشونده برگ بارهنگ و همچنین خیار بوته‌ای برات بهتره. بعد از غذاهات وقتی که کراتینت به 2.2 رسید تا 1.2، حالا بعد از غذاهات انار رسیده شیرین یا رب طبیعی انار بخور که خیلی فواید داره، چون گاهی که فشار خون در شخص میره بالا، بعد اوره خون مشکل پیدا میکنه، شروع میکنه رسوب کردن تو مفاصل، حالت نقرس میشه MSU، برای این که فشار خونت نره بالا و کلیات کمکار نشه، نقرس هم نگیری، از اون برم سریع تر پوستت شفاف براق درخشان شه و خارش کل بدن زودتر خوب شه و مقوی ریه و کبد و تحالت هم باشه. آخرش گفتم خوردن انار رسیده شیرین بعد غذات باشه. اینم تموم شد. این سوالای دیگه مردم ان دوشنبه چون فردا تعطیله. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.